أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس، بعد از مقدمات و تعریف نفس، بحث در قوای نفس مطرح بود. اونچه که در این نوبت شروع می شود، بحث در شناخت قوه وهم و قوه خیال است. این قاعده کلی رو به صورت یک اصل قبلا هم متذکر شدیم و در بحث های گذشته بود که هر صورت معقوله فعلیت محض و مبرای از ماده و اوصاف و احوال ماده است. صور علمی مجردند. وقتی صور علمی مجرد شدند، مبرای از ماده و احکام ماده شدند، وعای تحقق صور معقوله هم موجودی مبرای از ماده و اوصاف و احوال ماده است. در این نوبت سخن این است که همه معلومات ما صور و معانی کلی نیستند، بلکه یک سلسله معلومات دیگر هم هست که باید به اونها آشنا شویم و درباره ظرف ثبوت آنها گفتگو بشود. باید توجه داشت و التفات فرمود به این نکته که یک وقت معنا و مفهوم محبت مطلق، معنا و مفهوم محبت مطلق رو مثلا ادراک می کنیم که این مفهوم محبت اضافه و قید به چیزی نشده است. مفهوم محبت مثلا، این همون صورت کلیه علمی است که دانستیم و اون رو به اسم صورت معقوله و عقلیه هم گفتند. در کتب عقلی قوه مدرکه کلیات مرسله، یعنی صور عقلی رو عاقله و اون صور ادراک شده را معقوله و عمل قوه عاقله رو تعقل می گویند، که شده اون قوه مدرکه و اصل ادراک و تعقل. این درباره اون وقتی است که ما یک معنای کلی را ادراک بکنیم، یک صورت مطلق را ادراک بکنیم. این همون صور عقلی کلی و مطلق. یک وقت محبت مثلا فلان شخص رو درباره خود ادراک میکنیم، معنای محبت در این فرض مطلق نیست، بلکه مضاف و مقید به فلان شخص است و به این لحاظ جزئی است. و در کتب عقلیه، علوم عقلی، معانی جزئی ادراک شده را موهوم و متوهم می نامند و قوه مدرکه آنها را واهمه و یا متوهمه، و عمل قوه واهمه را که ادراک معانی جزئی است توهم می گویند. تا در بحث های آینده ممکنه به این نکته هم برسیم و این مطلب رو بیشتر توضیح بدیم که وهم گویا عقل است که از مرتبه خود ساقط شده. ما در تقسیم ادراکات بنابر مبنای حکمت متعالیه عقل و وهم رو دو قوه جدای از هم نمیدونند. عقل قوه است که ادراک کلیات میکند، وهم قوه است که ادراک معانی جزئی میکند. لذا تعبیر کردن که وهم عقل ساقط است، یعنی همون نوع ادراک میکند، منتها عقل کلیات رو ادراک میکند اما وهم معانی جزئی را ادراک میکند. این مطلب ممکنه بعداً برسیم بهش توضیح بدیم درباره این. اجمال مطلب همینه که عقل و وهم فرقشون از این جهت، لذا اینا رو دو تا ادراک جدای از هم نمیدونه. و همچنین یک وقت معنا و مفهوم شجر مطلق رو، مثلا یک درخت مطلق رو ادراک میکنیم که اینمون ادراک عقلی است. و یک وقت فلان شجر مخصوص خارجی رو ادراک میکنیم. فرق میان این ادراک شجر جزئی و اون محبت جزئی این است که محبت جزئی از معانی است که قوه وهم او رو ادراک میکند. اون شکل و طول و عرض ندارد و صورت شجر جزئی، جزئی ادراک شده، از معانی نیست بلکه از صور است که برای او شکل و طول و عرض هم هست. در کتب عقلی قوه‌ای را که اشیاء جزئی مشکل و مصور، اون اشکالی که اونایی که شکل دارند، صورت دارند، با طول و عرض و ارتفاع و شکل اونها را ادراک می کند، این را میگن قوه خیال و متخیله. و اون صور مدرکه را متخیله و خیال هم میگویند. و فعل قوه خیال را که ادراک صورت و شکل جزئی است تخیل می نامند. لفظ صورت در این گونه موارد به معنای شکل و هیئت هندسی نیست، گرچه خود حقیقتی از حقایق است. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که ما انسان، نفس انسانی یک قوه‌ای دارد که قوه عاقله است برای درک کلیات، مرسلات، مطلقات. یک قوه دیگری دارد که کار او ادراک معانی جزئی است که قوه وهم است. و یک قوه دیگری برای انسان است که کار او ادراک صور جزئی است، ادراک صور جزئی. این را میگویم قوه خیال. تعدد افعال سگانه تعقل و توهم و تخیل ایجاب میکند که مبادیشان، یعنی قوای عاقله و واهمه و خیال، نیز متعدد باشه. خب اینا سه تا کار میکنند، از تعدد افعالشون پی میبریم که اینا سه تا باشند. به جهت اینکه تعقل چیزی است غیر از توهم، توهم چیزی است غیر از تخیل، تعقل ادراک کلیات، توهم ادراک معانی جزئی است، تخیل ادراک صور جزئی است. پس از اینجا پی میبریم که این قوای عاقله و واهمه و خیال باید متعدد باشند، سه تا قوه باید بوده باشند. همچنان که افعال متعدد ابصار و استماع و مثلا استشمام که دیدن و شنیدن و بویدن است، مثلا مستلزم تعدد قوای اونهاست. ما از این که میبینیم ابصار یک چیز است، استماع یک چیز دیگر است، اون قوهی که عهده‌دار استماع است و اون قوهی که عهده‌دار مثلا ابصار است، پس این دو تا قوه خواهد بود. یک قوه میشه قوه ابصار، یکی میشه استماع. تعدد اون قواست که باصره و سامعه و شامه، این سه تا قوه خواهند بود. قوه باصره کارش دیدنه، قوه سامعه کارش شنیدنه، قوه شامه کارش مثلا بویدن است. از تعدد افعال اینها پی به تعدد خود قوا میبریم. الان سخن در این است که بجز از مدرکات عقلی مدرکات دیگر داریم که آنها را مثل وجود خارجیشان مثال و شکل است و طول و عرض دارند و به عبارت دیگر صورت خیالی دارند، که بس متمرکز میشه در قوه خیال، که اینها یک نوع ادراکند. آیا در واقع صور خیالیه رو مانند صور مرتسمه بر سطوح خارجی باید دانست، یا اون طوریست و این طور دیگر؟ البته این سوال مقداری روشن نیست. برای روشن شدن این سوال که بگیم این صور مرتسمه بر سطو همانند صور خیالیه نفسند یا نه، بهترین است که در ضمن مثالی این مطلب رو روشن کنیم. فرض بفرمایید درخت کهنسالی رو یا کوه بلند و مرتفعی رو و یا دشت پهناوری را و یا دریا و دریاچه ای را و یا صفحه دلگشای آسمان و ستارگانش را و یا انسان سالخورده ای را و یا کودک شیرخواری را و مانند اینها را خب ادراک کردیم. یعنی اینها با کدوم قوه ادراک میشه؟ با قوه خیال، برای اینکه اینها صورت جزئی است. این کوه، این درخت، این انسان، خب این رو ما ادراک میکنیم به وسیله قوه خیال، جز مدرکات خیالی ما خواهند بود. و فرض کنیم که عکس این را، یعنی عکس این کوه را، عکس این فضای آسمان و مانند اون رو، یا به صورت نقاشی یا عکس اینها را هم در یک کاغذ اندازه یک عکس یا نهایتاً در روی کاغذ آچار، مثلا به اندازه یک کاغذ آچار عکس اینها را هم در دست داشته باشیم. اگر شخص خبره‌ای، یه انسان آگاهی، متوجهی، اون صفحه کاغذ رو ببینه، اون عکس رو که نگاه می کند، همه طول و عرضش که اون یک کاغذ مثلا، حالا یک کاغذ عکس یا یک نهایتاً یک عکس در اندازه آچار یا یه مقدار بیشتر که طول و عرضش یه حد مشخص داره، وقتی انسان آگاه متوجه این رو میبیند میگوید مثلا این درخت خیلی کهن ساله، عکس یک درختی گرفته شده در اونجا، میگه این درخت خیلی باید درخت کهن سال باشه، محیط تنه اون درخت حدود 3-4 متر و ارتفاعی آن بیش از 100 متر است. وقتی این کاغذ را میبینه، عکس را که میبینه، اینجور قضاوت میکنه. و همچنین در مثلا عکس‌های دیگر به پهنایی و بزرگی و کوچیکی و نسبت هر یک با دیگری چنین حکم میکند، با اینکه همه در یک صفحه کاغذ محدود هست، تمام اون درخت یا اون کوه یا اون دریا. او وقتی که اینو نگاه میکنه میگه که مثلا این کوه ارتفاعش باید چقدر بوده باشه، حدس میزنه، میگه خیلی بلنده، خیلی بزرگه. میگه اون درخت مثلا ارتفاعش بیش از 100 متره. خب این الان رو همون کاغذ داره نگاه میکنه، این کاغذ که نهایتاً 20 سان بیشتر نیست. او وقتی اینا نگاه میکنه پی میبره میگه این درخت باید 100 متر ارتفاعش باشد و 100 متر ارتفاعی است. حالا ببینیم که آیا صور منتقش اشیا در قوه خیال، اونجا که ما در قوه خیال ادراک میکنیم، هم به همان مثابت و منزلت صور اشیاء مرتسمه بر صفحه های کاغذ های نام برده است که بگوییم آن اشکال و اشباه اشیاء با حفظ تناسب و تعادل و توازنشان، منتها خیلی خیلی کوچک و جمع شده در سلول های سیستم مغزی مثلا منتقش و منتبن، و یا اینکه فرقی در میان اونها هست، که نکته دقیقی است باید توجه بیشتر به او بشه در اینجا. آیا اینا یک جورن؟ یعنی همونطوری که اون صورت در این کاغذ که منتقش شده نقش بسته شده، انسان اونها را میبیند و میفهمد که اندازش چیست، آیا اون صورتهایی که در قوه خیال ما هم نقش بسته، یعنی قوه خیال ما هم اونها را درک کرده، آیا اینجا هم باید مثلا میشه چنین نظری داد که این صور به صورت ریز شده، کوچک شده در قوه خیال ما نقش بسته، همونطوری که ما مثلا اون کاغذی که روی اون عکس بود در اختیار داشتیم از او پی می بردیم به اون واقعیت، این هم الان به صورت صور اشکال ریز در قوه خیال ما قرار گرفته و ما از این کوچکی پی به اون بزرگی میبریم، این با اون یک جوره، یا اینکه نه، اونی که ما درک میکنیم این ادراک غیر از انتقاشه، غیر از نقش بستن است. آیا در عالم خواب اون همه اشباب و اشکال رو ادراک میکنیم؟ مثلا میبینیم که حالا در کشتی اقیانوس پیما نشسته و در اقیانوس سفر میکند، و یا در هواپیما بر فراز آسمان پرواز میکند، و این همه با ابعاد و اشکالشان که اینها رو خب ما درک میکنیم، میگه این درک اختصاصی در بیداری نیست، در خواب هم همینطوره، این همه فضای لایتناهی رو، این همه اشکال عجیب رو، عظیم رو درک میکنیم، باید بگیم که همه با ابعاد و اشکالشان در یک سلول مغزی که از نهایت خردی باید کوچکی باید اون رو مثلا انسان با چشم مسلح ببینه، این در او منتبع است، انتباع دارد، انتقاش دارد. یعنی مانند اون صفحه کاغذ که گفتیم بسیار کوچک شده و باز حکایتی از واقعیت خارجی می باشد، اینم همینطوره. همونطوری که اون چه که در کاغذ کوچک منتقش شده بود و حکایتگر واقعیت خارجیش می کرد، اون چه که در قوه خیال ما از این اجسام عظیم، از این صورتهای بسیار بزرگ، بگیم در قوه خیال ما هم این منتقش است، منتها این حکایت از اون واقعیت خارجی میکنند. میشه درباره اونا این حرف را زد یا اینکه نه؟ پس الان حرف ما این است که آیا این اوصاف و احوال را در خواب و بیداری ادراک میکنیم یا نه؟ البته هیچ کس نمیگوید که نه، همه میگن ادراک میکنیم. حالا که ادراک میکنیم، بفرمایید آیا مثلا کوی دماوند را با اون اوصافی که دارد از ابعاد و اشکال و ارتفاعات و کوهای دیگر را مانند اون که در خواب و بیداری میبینیم، آیا همه اونها را بر سلولی که باید با چشم مسلح دیده شود میبینیم؟ این در سلولای مغزی اینا نقش بسته، چیزی از اون صورت در این سلولها قرار گرفته. به این بیان که اشیاء مذکور خارجی به تناسب واقعیتشان کوچک شدند و بر سلولی منطبعند و ما آن همه اجسام و مقادیر و هیئات و اوضاع را از انطباع بر سلول دماغ پی میبریم که هم سلول مغزی است. راستی این طور است، یا اینکه ما اون اجسام رو با اوصاف مذکورشان ادراک میکنیم. ادراک غیر از انتقاش است، ادراک غیر از انطباع است. هیچ انسان با خردی در این واقعیت که اون اجسام با بزرگی و اوصافشان ادراک می شوند شک و شبهی ندارد. علاوه این که چنین شبهی شبهی در بدیعیات است که مقبول و مسموع نیست. این امر بدیعی است که ما اینا رو داریم ادراک می کنیم. الان می پرسیم که این همه اشکال و صور خیالی با چنان ابعاد و اوضاع که ادراک می شوند، وعای تحقق اونها چیست؟ ظرف تحقق اونها چیست؟ بدیهی است که اگر هر عضوی از اعضای پیکر آدمی باشد، مثلا به جای سلول مغز جمجمه سر رو نام ببریم، باز میبینیم که این انطباع کبیر در صغیر لازم میاد و این غلط است. اون صورت به اون بزرگی انطباع کبیر شده در صغیر نمیشه. و چون میگوییم من اونها را این چنین ادراک کردم و دارا و دانایم، پس باید دارنده خود انسان باشد. این مال نفس است، یعنی ظرف ثبوت اونها انسان است. و چون اعضای مادی انسان نمیتواند باشد، پس اون که داراست موجودی غیر از این اعضای ظاهری و باطنی مادی اوست. این قوه است. همونطوری که در قوای ادراکی ظاهری میگفتیم مثلا ابصار دیدن به وسیله قوه خواست خودش ابصار می شود، دیده می شود، ولی اون چه که واقعیت هست مال نفسه. این نفس انسان است که می بیند و می شنود. این قوای نفسن که به وسیله اینها می بیند و می شنود. اینجا هم همینطوره. خیال، قوه خیال قوه‌ایست از قوای نفس. نفس انسان که بخواد صور جزئی را ادراک بکند به وسیله قوه خیال ادراک می کند. پس اون چه که بیننده است نفس است، اون چه که خیال کننده است نفس است. پس باید موجودی باشد ورای ماده، این که ظرف این صور خیالی است. ظرف این صور خیالی باید موجودی باشد ورای ماده تا انطباع کبیر در صغیر لازم نیاد. پس نتیجه میگیریم که وعای صور خیالیه هم موجودی است ورای ماده، یعنی قوه خیال هم منطبع در ماده نیست. درباره قوه عقلی و صور عقلی که قبلا هم تذکر دادیم، خب صور علمی مجردن، ظرف اونها و وعای تحقق اونها هم نفس است. لاجرم باید ظرف او هم همسنخ او بوده باشد، او هم باید مجرد. درباره وهم که گفتیم این عقل ساقط است، یعنی همون ادراکات را دارد، منتها ادراک معانی جزئی. خب معنا مادی نیست، معناست دیگه. ظرف او هم همسنخ اوست، چه این که قوه خیال که این صور خیالی که انسان دارد، اینها هم باید ظرف اونها و وعای اونها مادی نبوده باشند. نفس مجرد است که وعای این صور خیالی است، ظرف این صور خیالی است. پس بنابراین نتیجه گرفتیم که تا کنون سه قسم موجود واقعی حقیقی یافتیم تا حالا تو این بحثای کنونی. یکی ماده محض، یعنی سه قسم از موجود رو تا حالا ما شناختیم. یک قسم ماده محض است که جسم و جسمانی از اون ترکیب نشده، از اون ترکیب شده است، ماده محض است، ماده محضی که جسم و جسمانی از اون ترکیب شده. قسم دوم صور علمیه عقلی که مجرد و مطلق و عاری از ماده و احکام ماده است، مجردات محضه، عقول، صور عقلی علمی، اینا هیچ یک از احکام ماده در اونها جاری نیست، هیچ یک از اوصاف ماده در اونها پیاده نشده، اینا مجرد محضن. و قسم سوم صور خیالی که مقید به مقدار و شکل است، و مانند صور عقلیه مجرد مطلق نیست. ولی چون به فعلیت رسیده است قوه در آن راه ندارد، پس صور خیالی برخی از احکام ماده رو از قبیل مقدار و شکل داراست و بعضی از احکام ماده از قبیل حرکت و قوه رو نداره، مبرای از اون است. و به عبارت دیگر صورت خیالی نمانند صورت عقلی مجرد مطلق است و نه مانند جسم و جسمانی ماده صرف است، بلکه این صور خیالی را تجرد برزخی است، نه آن است و نه این، چیزی از آن دارد و چیزی از این، و هر چیزی که متوسط طولی بین دو چیز دیگر باشد اون رو برزخ بین آن دو چیز گویند، که از جهتی مغایر با هر یک از آن دو و از جهتی مشابه با هر یک از آن دوست. و به عبارت دیگر هرچه برزخ بین دو چیز است حد فاصل بین آن دو و غیر آن دوست و او را دو جهت است که با هر یک از آن دو جهت مناسب با عالم از اون جهت است. و نیز برزخ بر حد فاصل بین دو چیز اطلاق می شود، خواه در طول باشند یا نباشند. الان میگیم این صور مثالی صور برزخی هم هستند، عنوان برزخی رو برای اونها میاریم، صور برزخی، صوری که حد فاصل اون صور عقلی محض و صور مادی صرفند. چیزی که از عالم بالاتر از خودشون که صور عقلی دارند اینه که مبرای از قوه‌اند، فعلیت رسیدند، حرکت در اونها نیست، قوه در اونها نیست، همانند مجردات محض. یک چیزی از این سو دارند، یعنی اشکال و اشباه، طول و عرض و شکل و اینها در اونها هست، در این جهت شبیه صور مادی هن. در اون جهت مبرا بودن از قوه و حرکت شبیه صور مثالی هن. پس بنابراین این صور خیالی صور برزخی بهشون میگن، از این جهت نه آن است، یعنی نه اون صور مانند صور عقلی محض است، نه مانند صور مادی صرف، چیزی از اون دارد و چیزی از این دارد. از این جهت پس بنابراین به این نتیجه رسیدیم که ما سه جور موجود داریم، سه نحو موجود برای ما ثابت شده: مادی محض، مثالی و برزخی و عقلی محض و مجرد، که حالا به حول قوه الهی ممکنه یک توضیح بیشتری باز در این باره در جلسات آینده خدمت شما عرضه بداریم. والحمد لله رب العالمین.